ایران را بشنوید.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خال کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد در این روز جمعه به شما عزیزان سلام عرض می کنم و امیدوارم خوش و سالم و سرحال باشید و وقت شنیدن تاریخ رو داشته باشید.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تحصیل باشد.
رضا شاه از سلطنت کنار گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
آقای رزمارا از افسران برجسته ایران بوده که بعدها شد رئیس ستاد ارتش. یک عیب بزرگ داشت، این عیبش این بود که شد جاه طلب، شد جد نخست وزیر ولی در داخل ارتش. تا زمانی که در ارتش بود همه حتی دکتر مصدق مخالف سرسخت او از او تعریف میکردن. نوشته که من قبل از که شهریور 20 بیاد شاه گفت یک ستاد جنگی تشکیل بدید که ریاست هم با سرلشکر زرقامی بود. سرلشکر زرقامی میزا بنویس بود. واقعا اون سرلشکر زرقامی که عزیز الله زرقامی بود، ایشون هیچ گونه شم فرماندهی و ستادی نداشت. فقط می نوشت به عرض شاهانه رسید، جوابی مرحمت نفرمودن. این در نامه هاش معروف بود. بعد در غیبت او در رکن سوم، یعنی وقتی سلشکر زرقامی نبود، رزمارا می گوید در غیبت او در رکن سوم ما جلسه تشکیل می دادیم، گزارش جامعی برای ملاحظه رضاشا تهیه شد. یک، در صورت که زرد خوردی در نظر است، چون لشکرهای ما دور از نقاط مرزی قرار گرفته، اجازه داده شود که هرچه زودتر به نقاط مهم حرکت و متمرکز شوند. چون این لشکرها هیچ گونه وسایل موتوری ندارند، تعداد اتومبیل باری در اختیار آنها گذارده شود. شما فکر کنید لشکر باشه، مثلا اون موقع لشکرها شامل هنگ ها بودند، 6 تا هنگ بودند. خب این هنگ ها باید یه وسیله نقلیه داشته باشن، نداشتن و اینا باید پای پیاده برن. اغلب این خیلی چیز جالبیه، فکر کنید در سراسر آذربایجان این سرباز باید پیاده بره تا لب مرز. چون این لشکرها از نظر توپخانه و وسایل ضد زرهی ضعیف هستند، فوری قسمتی وسایل از تهران فرستاده شود. تعدادی توپ بفرستید، تانک بفرستید. چون برای عملیات پیشبینی ارزاق یعنی آذوقه، خاربار و لوازم مورد لزوم است، فوری اجازه داده شود مراکز ارزاق کافی در نقاط لازمه تهیه و پیشبینی شود. نکته بعدی، چون موضوع بمباران هوایی را بایستی در نظر گرفت، از حالا موضوع پستای امدادی خاموشی شهر و کمک‌های لازمه در نظر گرفته شود. در صورت که عملیاتی در نظر است، هر چه زودتر نظر قطعی راجع به آبادان مسجد سلیمان و سایر مراکز نفتی اعلام شود، زیرا گذاشتن این نقاط با این صورت در دست انگلیسی ها خوب نیست. خاصه که تمام ریشه‌های حیاتی این نقاط در دست آنهاست. خود روزنامه تایمز لندن در اون گزارش سپتامبر نوشته که ما سربازان نظام وظیفه انگلستان در لباس شخصی در آبادان بودند. در کتاب آخرین روزهای رضا شاه نوشته که اینا از درون پالایشگاه سربازای ایرانی رو که اومده بودن پالایشگاه رو دورش رو محاصره کرده بودن، تکتیر اندازان این سربازا رو میزدن. اون روز خیلی جنایت شد، سربازا رو کشتن تو خیابونای آبادان، داخل پالایشگاه کشتن و همه جور همکاری با چپبازان هر شود انگلیسی انجام دادن. این کار خواستن تو سال 1130 انجام بدن به علت اینکه مردم ایران جنگ با انگلستان رو یک آرزوی تاریخی خودشون میدونستن، برای اینکه علما اعلام جهاد داده بودن، برای اینکه آیت الله کاشانی گفته بود هر سرباز انگلیسی که در ایران پیاده بشه خونش با خودشه. جرأت نکردن، بسیاری از چرتبازان ورزیده خودشون آوردن، مانور دادن چه در کانال سوئز، چه در قبرس، چه در پایگاه حبانی عراق. یک نفر سرباز انگلیسی در ایران پیاده نشد به خاطر اینکه مردم بیدار بودن. شاه پس از ملاحظه گزارش، دارم نامه رزمارا رو میخوندم، کتاب زندگی نامه رزمارا، در خصوص ارسال اسلحه دستوراتی داد. در ضمن گفت بود من 14 روز قبل به شما تاریخ عملیات را خواهم گفت. راجع به سایر مطالبم دستور داد بود بررسی نمایید، نتیجه را به نظر من برسانید. رزمارا یک استراتژیسته، میگه من فهمیدم که یا شاه به کلی بیخبر است یا حقیقتا خبری نخواهد بود و امور به همین قسم روی این جریانات میگذشت. روز سوم شهریور ساعت 8 صبح در دانشگاه بودم، دانشگاه جنگ. تلفن شد که فوری در ستاد حاضر شوید، کار فوری با شما دارن. من فوری به ستاد ارتش آمدم. سرتیپ هدایت، سرتیپ هدایت از بستگان خانوم رزمارا بود. با رنگ پریده گفت جنگ شروع شده، تعدادی هم تلگراف به من داد. تمام تلگراف ها که از تجاوز قوای انگلیس و روس، بمباران شهرها، استراب و وحشت کلی سکنه و فرمانده ها بود. نمی گفتن به مردم، به مردم نمی گفتن خطره، به مردم اطلاع نمی دادن. یعنی وقتی خبرگزاری فرانسه، عرض شود خبرگزاری فرانسه آزاد، ما دوتا فرانسه داشتیم، یکی فرانسه بود که در اشغال آلمان ها بود، بهش گفتن فرانسه ویشی، ویشی یه شهری است مثل رامسر، این شده بود مرکز فرانسه تحت اشغال آلمان. رئیس دولت فرانسه هم مارشال پتن بود، فیلیپ پتن، از فرماندهان بزرگ جنگ اول. یه فرانسه بود به نام فرانسه آزاد یا فرانسه جنگجو، مرکزش لندن بود و همینطور عرض شود مستعمرات آفریقایی فرانسه. اینا اعلام وفاداری به دوگل کرده بودن، رئیسش هم جنرال دوگل بود، جنرال فراری که از پاریس گریخت به خودشو به لندن رسانید. خبرگزاری میگه آقا ایران به زودی اشغال میشه. روزنامه های سوئد اطلاع میدن ایران اشغال میشه. روزنامه برلینر تگلمباد اعلام میکنه قرار ایران اشغال بشه. خبرگزاری پارس گفت اینا تکذیب میشه، به هیچ وجه چنین خبری نیست. به جای دولت انگلستان اینا میگفت. ایدن وزیر خارجه میگه ما ایران رو اشغال میکنیم، ما به ایران چند تا یادداشت دادیم. ولی اینجا سعی میکنه مردم نفهمن، چون مردم اگر بفهمن ممکنه علیه حکومت دیکتاتوری یه تظاهراتی بکنن. مردم به جان آمده بودن، مردم خسته شده بودن. دولت وقتی به مردم ستم کنه، زور بگوید، مردم رو در فشار بگذارد، مردم رو نذاره نفس بکشن، یک روزنامه آزاد منتشر نمیشد. یک روزنامه بود اطلاعات خبر بود، یکم روزنامه ایران اطلاعات بعد از ظهر چاپ میشد، ایران صبح چاپ میشد، یه روزنامه ستاره و یک روزنامه کوشش. این چهار تا روزنامه مملکت بودن. رادیو هم که تازه یک سال بود افتتاح شده بود، ساعت برنامه‌ش هم خیلی کم بود، ظهر یکی دو ساعت برنامه داشت، بعد از ظهر از ساعت فکر کنم 6 بعد از ظهر تا ساعت 9. و چون برق نداشتن، اغلب ایرانی‌ها برق نداشتن، نمیتونستن رادیو رو بشنون. بنابراین میگه من فهمیدم که شاه کاملا بیخبره و شاه که تا کنون با این قدرت و عظمت انجام کار می‌نمود، به محض وصول این تلگرافات به کلی خونسردی و متانت خود را از دست داده، حتی آخرین عرض شود که مرتبه روز سوم شهریور وقتی گزارشات را سرهنگ عرفه متصدی دفتر برای ملاحظه ایشان برده بود، سرهنگ عرفه همون عرفه معروف، فکر کنم این برادرش بوده، ما یک سرلشکر عرفه داشتیم اون موقع سرتیب بود و یکی برادرش عرفه که این عرفه در حادثه سقوط هواپیمای متفقین سال 22 میخواست چند تا افسر ایرانی رو ببره به العلمین، در نزدیک سمنان سقوط کرد کشته شد. حالا من نمیدونم این سرلشکره یا سرهنگه، فکر کنم سرهنگ باشه. وقتی متصدی دفتر برای ملاحظه ایشان برده بود گزارشو، دیده بود که شاه دیوانوار از قصر خارج سوار اتومبیل شده، مدتی رفته باز برگشتن، دوان دوان شروع به رفتن کرد. مجموع این پیش آمدها و وضع شاه به خوبی درک می شد که رشته امور ارتش اداره آن از همان اولین لحظه از هم گسیخته شده بود. یکی از بدبختی های رضا شاه وجود رئیس ستاد ارتشش بود، میرزا بنویس بود، زمین باز بود، دنبال زمین، در همین سالهای آخر عمرش دنبال زمین بود، آدم آرومی بود. در انقلاب 1357 فوت کرد که جنازه‌شو بردن در قم دفنش کردن و اول مردم فکر کردن این اویسیه، جلو رو گرفتن، بعد گفتن نه این سرلشکر بازنشسته عزیز الله زرقامیه. هر گزارش که میومد میگه به عرض رسید چیزی نفرمودن. آخه مردی؟ خب خودت هم یه حرف بزن، یه اظهار نظری بکن، یه دستوری بگو. به عرض رسید چیزی نفرمودن. میگفتن آقا ما توپا رو تو تبریز نگه داشتیم، اینا اگه بیان ما باید بریم مرز همون ایران و شوروی. میگو به عرض رسید چیزی نفرمودن. نمیدونم چه زمانی میرفت که رضا شاه حال نداشت صحبت کنه. آخه تو رئیس ستاد ارتشی، هیتلر وقتی میخواست یه کاری بکنه بالاخره مشورت میکرد، رئیس ستاد میومد، مارشالا میومدن، فیلد مارشالا میومدن. بنابراین یکی از بلاهای رضا شاه بود. بلای دوم رضا شاه علی منصور بود. رجب علی منصور یه آدم بسیار آرام، آدم خونسرد، آدمی که با همه دنیا میخواست همه ازش راضی باشن. اینم به هیچ وجه به رضا شاه نمیگفت که اینا میان و مرتب دارن هشدار میدن، میگه ما ایران میگیریم. جواد عامری وزیر خارجه بود، کفیل وزیر خارجه، چون رضا شاه هر کسی رو وزیر نمی کرد، اول یکی دو سال میذاشت کفیل باشه، اگر لیاقت به خرج میداد میشد. ایشون هم آدم خیلی ترسو، خیلی آدم ملاحظه کار. یه روز رفت گفت آقا این سفیر انگلیس اومده یه حرفایی زده، میگه ممکنه خدایی نکرده تکدری پیش بیاد. گفت خب گوششو بگیر از اون بالاخانه نخست وزیر بنداز پایین، یه چنین حرفی. یعنی انقدر انگلستان و اینا دست کم می گرفتن، چون هر شب فیلم برای رضا شاه می زاشتن. آلمانا کسانی در داخل کاخ داشتن، هر شب فیلم بمباران لندن می زاشتن. ایرانی ها، من، شما، همه اجداد ما، هر شب حتی از زمان صفویه به این طرف، ما از انگلیس ها خوشمون نمیاد، نه از مردم انگلیس ها. من عاشق ادبیات انگلستانم، من واقعا نمایشنامه انگلیسی رو دوست دارم، موسیقی انگلیسی رو هم دوست دارم، ولی از سیاست انگلیس بدم میاد، چون همیشه دشمن ما بوده. این بود که خوشحال بود، یعنی رضا شاه از اینکه لندن بمباران میشه، برای اینکه همیشه منت بهش میشدن که در سوم اسفند ما بودیم تو رو بر سر کار آوردیم. در یک سال بعد از سوم شهریور رادیو لندن یه برنامه میذاره آینه، رادیو لندن میگه لیوان آب و نگاه کنی، سیاست ما در ایران اینه، ما انگلیسی ها رضا شاه رو آوردیم، بعد دیدیم چون به طرف آلمان رفته بیرونش کردیم، ولی بنابراین ما پشتیبان او نبودیم، ما برای سیاست خودمون، یعنی واقعا به رضا شاه ضرر زدن. وقتی گفتن در ایران تمام بادمجان های تهران، تمام گوجه فرنگی، تمام خیار، تمام کدو باد از املاک اعلی حضرت در ورامین بیاد، این کارا رو میکردن خانم آن ماری کارترین لپتون که قبلا براتون گفتم. خب روز سوم گذشت، روز چهارم تلگرافاتی کم و بیش از اطراف میرسید، تمام حاکی از به هم پاشیدن و از بین رفتن سازمان ارتش عدم امکان عمل آن بود. عصر روز پنجم تقریبا موضوع ارتش به کلی خاتمه یافته بود، لشکرهای شمال به کلی متواری، فرماندهان آنها به طرف تهران فرار نموده بودند. لشکر غرب و جنوب غربی که در مقابل انگلیسی ها بودن چون دارای مواضع مشخصی بودن قدری بهتر ایستادگی کرده تدریجا عقب نشینی میکردن. قوای شوروی از قفلانکو گذشته از طرف دیگر از راه گنبد قابوس و شارود عبور کرده بودند. در تهران لشکرهای مرکز تحت فرماندهی سرلشکر یزدانپناه گذارده بودند که افسران قزاقخانه بود، اصلا شیوه های جدید جنگ رو نمیدونست. خط دفاعی از طرف سوهانک به طرف جنوب در نظر گرفته شده بود. یزدانپناه در ستاد جنگی برای تشکیل خط دفاعی و جریانات حاضر شد. صحبتی در بین بود که من مداخله کردم، گفتم خوب است از این حرفای بی اصل خجالت بکشیم، دیگر نمیتوان کاری کرد. اینو رزمارا نوشته در کتاب زندگی نامه خودش. قرار شد صورت مجلس نوشته شود. فوری صورت مجلس نوشته شد که چون عملیات مفید و مؤثر نیست اجازه داده شود که شورای دفاع ملی تشکیل شود. فوری به عرض رسید، قبول شد. کلیه وزرا در باشگاه افسران حاضر شدند. وضعیت برای آنها تشریح و تصمیم گرفته شد که فوری انجام دهند. بلافاصله با شاه مذاکره و امر عدم مقاومت صادر شد. بعد از صدور این هم بود که اداره باقی مانده ارتش موجود هم به کلی از هم گسیخته شد. یک بی‌نظمی حاصل شد. قوای شوروی به طرف تهران در حرکت بود. رعب و ترس خاصی برای مردم حاصل شد. پس از صدور امر و دستور عدم مقاومت فرار شروع شد. حتی تمام افسران، امرا، هر کس وسیله‌ای در دست داشت از تهران خارج به طرف جنوب در حرکت بودند. شهر تهران وضع بسیار تأثیرآوری را دارا شده بود. همه مردم ماتم زده متأثر بودند. برقم ندارند، برق شهر قطع شده، نفت و بنزین هم قطع شده. شرکت نفت انگلیس و ایران میگه ما با شما در حال جنگیم. این شرکت تابعیت انگلستان رو داره، بنابراین ما به شما حتی به حمام ها همومی ها رفتن شکایت کرد. آقا مردم کثیفن، نونوایی هم میگن آقا ما نون چطوری بپزیم؟ توجه میکنین همه چی بسته شد. بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم تانکچی دولت داشت بنزین و لیتری 5 تومن میفروخت با اتومبیلایی که فرار میکردن به طرف اصفهان. 7000 اتومبیل از تهران و ما 7000 تا اتومبیل داشتیم، همه فرار به طرف اصفهان، همه مردم فرار میکردن. اینا نتیجه دیکتاتوری، یعنی وقتی آدم مشورت نمیکنه، وقتی سوال نمیکنه، وقتی همه چاپلوسی میکنن، نتیجهش اینه. کشور به اون عظمت، ارتش 120,000 نفر، 300-400,000 نفر ما تحت سلا داشتیم، یعنی افسران وظیفه گریه میکردن. افسران که میادن جوان ها گریه میگن آقا ما آمدیم چرا نمیریم بجنگیم. اعراب خوزستان گریه میکردن، میگو آقا ما انگلیزی ها رو تو عراق شکست دادیم، شما چرا اینطوری نمیجنگید. هدایت الله حکیم‌اللهی میگه یک شخصی بود، یک عرب راننده بود، گفت چرا نمیجنگید، انگلیزی ها که آدم نیستن، چرا شما میترسید از اینا. نتیجه چی؟ دیکتاتوری، خودکامگی و گوش ندادن. این رزمارا تحصیل کرده سنسیر فرانسه بوده، واقعا در امور نظامی خیلی جالب دانشگاه جنگ درست کرد. تمام ایران 18 جلد کتاب جغرافیای ارشد نظامی نوشته. این واقعا آدم در ارتش اشتباهش بود که رفت نخست وزیر شد، جانشو به در داد. واقعا هر ایرانی باید اینا رو بشنوه و بداند که کشور ما، کشور بزرگ ما، کشور نعمتخیز ما، کشور زرخیز ما، کشوری که واقعا فوق‌العاده است، این کشور چقدر دوست داشتنی، این کشور باید حفظ کرد. خدا نگهدار شما با
وطنم. ای شکوه پا بر جا در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا،
آسمان ماه و ستاره
یه قومی بهجه تا کجای کجای
پارسی گویان گویان زبان فارسی فقط پیوند دهنده ما با ده ها میلیون انسان در جغرافیای کنونی جهان نیست. فارسی علاوه بر پیوند جغرافیایی، پیوند تاریخی هم برقرار می‌کند.
برای سغدیان، خوارزمیان، بلخیان و اقوام دیگر ایرانی و حتی غیر ایرانی از کاشغر گرفته تا مرزهای غرب ایران امروزی و آسیای صغیر، فارسی زبان میانجی و فرایگویشی.
برنامه‌ای برای تمام پارسی گویان جهان در رادیو ایران. پارسی گویان جمعه ها و سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23 از رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و کانال تلویزیونی رادیو نمای ایران تقدیم شما خواهد شد. پارسی گویان
این زبان فارسی این در دریای دری
قال الباقر عليه السلام أيما مسافر سل الجمعة رغبة فيها وهبا لها أعطى الله عز وجل أجر 100 جمعة للمقيم.
امام باقر عليه السلام می فرمایند مسافری که نماز جمعه را از روی شوق، محبت و عشق اقامه نماید، خداوند بزرگ پاداش 100 نماز جمعه کسانی که در وطن خود هستند را به او عطا می کند.
لحظاتون بخیر دوستان شنونده، همراهان گرامی شبکه رادیو ایران، خیلی ممنونیم از شما که کماکان با ما همراه هستید، برنامه خودتون رو از این شبکه رادیو دنبال می کنید. امیدوارم تا اینجا آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجه شما شنونده عزیز قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم که با خبر بشیم از نظرات ارزشمند شما دوستان شنونده از طریق سامانه پیمکی 30162 و یا شماره تلفن 162 میتونید پیشنهادها و انتقادهای خودتون در مورد برنامه‌های مختلف رادیو ایران رو با ما مطرح بکنید. انشالله که بتونیم استفاده بکنیم از نظرات ارزشمند شما همراهان گرامی این شبکه رادیویی. اما به زمان پخش برنامه ازانگاهی رادیو ایران نزدیک شدیم، برنامه به افق آفتاب، ضمن اینکه خدمتتون عرض کنم هنگام اذان به افق تهران ساعت 12:17 خواهد بود. از همه شما شنونده عزیز التماس دعا داریم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که با نام او دلها آرام میگیرد. سلام و درود به شما همراهان عزیز، این روز آدینتون به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که در دقایقی نزدیک به اذان ظهر به وقت تهران به افق آفتاب رو هم بینید. شما تا حالا با خودتون فکر کردید این آرامشی که ما اینقدر از اون حرف میزنیم و دنبالشیم واقعا چه شکلیه؟ یا اصلا آرامش در نظر شما چه معنی داره؟ و آرامشی که شما میخواید بهش برسید چه شکلیه و چه مختصاتی داره؟ برای هر کسی این حس خوب آرامش با دیگری فرق داره. اما داشتن آرامش واقعیتی بسیار مهم در زندگی همه ماست، چون ما باور داریم که خوبی ها در بستر آرامش شکل می گیرن. به چه زندگی میگن یک زندگی توأم با آرامش؟ چه کار کنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم تا زندگی ساده تر بر ما بگذره و بتونیم بر سختی ها و غم ها غلبه کنیم؟ همراه به افق آفتاب باشید، امروز در این مورد بیشتر با هم صحبت خواهیم. بعضی ها میگن آرامش یعنی درک کردن، اما نمیگن که درک کردن چی باعث آرامشه. یعنی درک تفاوتها، یعنی باور این که تو این دنیا هیچ کس شبیه دیگری نیست و قرار هم نیست که باشه. یعنی این که باور کنیم خوشبختی به معنی موفقیت‌های همیشگی نیست. ما باید بدونیم با هم فرق داریم، به این تفاوتها هم احترام بذاریم، چون به خاطر همین تفاوت هاست که ما هم دیگر رو دوست داریم. به خاطر اینکه هیچ کدوم از ما به تنهایی کامل نیستیم و ما دنبال مکمل خودمون میگردیم که در واقع آرامشه. فهمیدن اینکه ما اینجاییم تا به هم کمک کنیم برای بهتر و بهتر شدن.
آدم اگر تو زندگی تکیهش خدا باشه نمیترسه، آرامش داره، وحشت نمی کنه، بحران او رو به هم نمی ریزه، آرامش داره. آرامش داره.
یا لطیف و یا کفی.
عشق الله که اومد همه چی رو تبدیل میکنه به چی؟ به آرامش.
یا حفیظ و یا جفی.
به ذکر خداست، به یاد خداست که دلها آرامش میپذیرند.
یا لطیف و یا کفی.
دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
یا حفیظ و یا شفی.
من و شما تو زندگیمون کم و بیش مشکلاتی وجود داره دیگه، حالا جوانا کمتر، بزرگترا بیشتر. مشکلات، حالا مشکلات هم متفاوته. یکی از چیزایی که قرآن میگه انسانو آرام میکنه یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.